سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من ژکفر احمدی هستم. 11 به وقت افغانستان شد. بخش این 60 دقیقه به پخش برنامه های زن و زندگی و مهمان آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر مهم. خانجان الکوزی، رئیس اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان، از بازگشایی گذرگاه کلیدی تورخم خبر داد. آقای الکوزی بر رادیو آزادی گفت که این دروازه صبح امروز باز شد. پاکستان تورخم را در 13 ماه جنوری بست و گفت که رانندگان و بیماران افغان برای عبور از این مسیر پاسپورت و ویزا داشته باشند. شماری از تاجران افغان گفتند که به دلیل بسته شدن گذرگاه تورخم به آنان زیان مالی رسیده. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در 15 آگست 2021، تورخم چند بار برای مسافران و موترها بسته شده. مقامات ایران میگویند که در 10 روز گذشته بیش از 14400 مهاجر افغان را به افغانستان برگشت دادند. خبرگزاری فارس به روز دوشنبه گزارش داد که این افراد به گونه غیر قانونی وارد خاک ایران شده بودند و پس از شناسایی و بازداشت توسط مقامات امنیتی این کشور به مقامات حکومت طالبان سپرده شدند. سردار مجید شاه، فرمانده نیروهای مرزی ولایت خراسان رضوی، گفته که قوای سرحدی و پلیس این کشور به پناهجویان غیرقانونی اجازه ورود نمیدهند. بر اساس گزارش ها، مقامات ایران در نزدیک یک سال گذشته بیش از 500 هزار مهاجر افغان را از آن کشور اخراج کردند. نیروهای آمریکا و بریتانیا روز گذشته چندین مکان مورد استفاده شورشیان حوثی تحت حمایت ایران در یمن را بمباران کردند. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، این دومین بار است که دو متحد مراکز پرتاب راکت شورشیان حوثی را هدف حملات تلافی جویانه قرار میدن. آنها حدود 10 روز پیش بر بیش از 60 هدف حوثی ها در 28 نقطه حمله کردند. بر اساس گزارش، مقاماتی که خواستند نامهایشان افشا نشود گفتند که ایالات متحده و بریتانیا از راکت های تاماهاوک و جت های جنگی برای هدف قرار دادن انبار راکت و مکان های شیلی که راکت شورشیان حوثی استفاده کردند. بمباران اهداف حوثی ها پس از آن آغاز شد که این گروه حملات میزایل و تیاره های بی سرنشین را بر کشتی های تجاری در بحیره سرخ انجام داد. هزاران فلسطینی به روز دوشنبه از شهر خان یونس در نوار غزه فرار کردند. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، این پس از آن است که اسرائیل به حملاتش ادامه داد. بر اساس گزارش ها، باشندگان خان یونس با استفاده از موتر مرکب بخش از اموالشان را منتقل کردند. در نتیجه جنگ میان اسرائیل و گروه جنگجوی حماس که از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی پنداشته می شود، به گفته سازمان ملل تا کنون حدود 85% جمعیت 2.3 میلیونی غزه بیجا شدند. سازمان ملل گفته که از میان 4 نفر یکی آنها نیز دچار گرسنگی است. و نرندرا مودی، صدر اعظم هند، بروز دوشنبه در شهر آیودیا در شمال این کشور یک معبد بزرگ را افتتاح کرد. بر اساس گزارش‌ها، این معبد در جای یک مسجد که تقریباً 30 سال پیش توسط هندوها تخریب شده بود ساخته شده. در آن زمان تخریب مسجد سبب آغاز تنش‌های مذهبی در هند شد که دست کم 2000 تن در آن کشته شدند.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیتید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های گرانقدر، سلام بر شما.
6 ماه شده که آمدیم تا بال، ایت معلوم نیست هنوزم که چی میشه. این مکمه ایت تا بال درباره من هیچ کدام تصمیم نگرفته.
صدای یک تن از زنانی را شنیدید که میگوید به خاطر عقض طلاق از شوهرش از مدت 6 ماه به این طرف به محکمه رفت آمد می کند، اما در این مدت هیچ کسی صدای او را نشنیده است. دلیل این گونه مشکلات زنان در محاکم حکومت طالبان چیست؟
سبب میشه که زنان حقوق اساسیشان و آزادی هایشان دادگاه و محکمی که در اونجا زنان از خود محروم میشن و برن مراجعه بکنن هم موجود نیست. اگر هم اونجا محکمی وجود داره، زنی وجود نداره که مشکلی یک زن درک بکنه و با مشکلات زنان رسیدگی بکنه.
در برنامه امروزی زن و زندگی روی این موضوع بحث میکنیم. با ما باشید. دوستان شنونده، طالبان از زمان تسلطشان تا اکنون یک سلسله سیاست ها، اعلامیه ها و رهنمود هایی را صادر کردند که سبب نقض حقوق بشری از جمله حقوق زنان شده است. طالبان با اعلامیه ها از تعلیم و تحصیل زنان و کار کردن آنها در سراسر افغانستان جلوگیری کردند و اکثر زنان کارمند دولتی گفته شد که در خانه بمانند. در بخش مؤسسات خصوصی هم بسیاری از زنان از پست‌های بلند رتبه برکنار شدند. به همین ترتیب محدودیت‌های وضع شده از سوی طالبان بر پوشش و رفتار زنان وضع شده که از این رو خشونت علیه زنان و نقض حقوق آنان در افغانستان بیشتر شده است. از سوی هم این زنان قربانی از حمایت‌های لازم قانونی، عدلی و قضایی هم برخوردار نیستند که نه تنها زنان قربانی خشونت ها می شوند، بلکه مراجع حقوقی برای دادخواهی هم وجود ندارد و هرگاه زنان به ادارات عدلی و قضایی طالبان مراجعه می کنند با تبعیض های مواجه می شوند. یک تن از زنان باشنده ولسوالی قره‌باغ ولایت کابل که بنابر حساسیت موضوع نخواست اسمش را ذکر کند گفت که از مدت 6 ماه می شود که به خاطر اخذ طلاق به محکمه رفت آمد دارد، اما کسی صدایش را نمی شنود.
این 6 ماه شده که آمدیم تا بالد. ایت معلوم نیست هنوزم که چی میشه. این محکمه ایت تا بالده باری من ایچ کدام تصمیم نگرفته. ایچ نمی فهم که از کجا آمد و سیمه پیش ببرم تا در جای میرم ایچ کارم پیش نمیره. نمی فهم که من صدای خدا به کی بشنوانم که کسی صدای من رو بشنوانم.
این زن می افزاید در محکمه با کارمندان کم سوادی مقابل شده است که حتی نمی توانستند روی کاغذ امضا بکنند. به همین ترتیب شریفه یک تن از باشنده های شهر کابل می گوید که حکومت طالبان کارمندان مسلکی را که قبلا در محاکم افغانستان کار می کردند از وظایفشان برکنار و خانه نشین ساختند که از همین رو این زنان با چنین مشکلاتی گرفتار شدند.
در قدم نخست زنها اما جرأت همی کار نمیکنن که اونا برن و عریضه بکنن در محاکم قضایی و یا ای که بخواین حق میراث خود را بگیرن و یا حق طلاق خود را بگیرن و یا هر کارشان در امو محاکم و در امور دولتی بند باشه، اونا حتی جرأت این کار ندارن و اگر انجام بدن پذیرفته نمیشه. و روی هم رفته زنانی که قاضی بودن و زنانی که وکیل بودن فعلا اصلا اونا بیشترشان خب در افغانستان فعلا زندگی نمی کنن و اونایی هم که زندگی می کنن سبکدوش شدن. اما وکلای مرد و یا قاضیه که قبل از امارت کار می کردن اونا هم کار نمی کنن فعلا و بیشتر جای اونا را علمای دینی اماراتی گرفته و بیشتری که اونا قانون حق مدنی که قبلا اجرا می شد در افغانستان را بفهمن، اونا فقط نظر به اون شریعته که خودشان بهتر می دانن عمل میکنن و بر فعلا خانم ها نجراتی کار دارند که حقشان در محاکم دولتی بخواهند در اماراتی و یا ای که حق طلاق، حق میراث و ایچی کارا را انجام داده نمیتونن. اگر ای کار را بخواهند انجام بتن برای مشکلاتشان رسیدگی نمیشه و اصلا پروندهشان بالا هم نمیشه که پروندهشان چی بود. و متاسفانه وکلای زنان ما بر فعلا اصلا نداریم در محاکم قضایی. اصلا ما از طبقه اوناست کدام کارمندی در امور دولتی ما نداریم که باز ما بخوایم که حق ما را از دولت بطلبیم.
یک تن از زنان کارمند قبلی در محکمه های افغانستان میگوید اکنون هیچ بخشی به نام زن و یا خشونت علیه زن در محکمه ها وجود ندارد که برای زنان قربانی در آنجا کار کنند. وی می افزاید
یک محکمه به نام محکمه خشونت علی زن و یا محکمه فامیلی وجود نداره. اصلا کسی از ترس به طرف محاکم زنا رفتن نمیتونن و اونا شکایت ثبت کردن نمیتونن. ما چندین بار مراجعه کردیم، هر باری که مراجعه کردیم با تهدید روبرو شدیم. حتی با ما گفته شد که شما زنای فاسد بودین که در استر محکمه وظیفه داشتید.
به گفته آگاهان امور حقوقی، در زمان حکومت جمهوریت و قبل از حاکمیت طالبان هزاران قاضی القضات در افغانستان کار میکردند. اما بنابر اظهارات آنان اکنون اکثر آنها از وظایفشان برکنار شده و به جایشان افراد غیر مسلکی مقرر شدند که از همین رو طالبان از حقوق حقه زنان چشم پوشی میکنند.
طالبان میخواین که همو ظلم ها و همو کارهایی را که در حق زنان میکنه اینا رو با استفاده از این بهانه ها اینا توجیه برای خود و برای مردم میسازن، در حالی که چنین نیست و همه ما همه روز شاهد هستیم که هر نوع خشونت علیه زنان را داشته میشود و هیچ گونه بازپرسی هم صورت نگرفته هنوز.
یکی از زنان حقوقدان و فعال در عرصه حقوق زن در افغانستان در مورد مؤثریت وکیل مدافع به خاطر طی مراحل دوسیه های زنان در محاکم توضیح داده گفت
موضوعات حقوقی مدنی باغرنج است، پیچیده است. باید یک کامی باشه در پلوی زن که رنجیده آزارده شده از خانه شوهر برآمده، بالاخره همه درها بر روی او بسته است. از طرف فامیل شوهر تحقیر و توهین میشه، تهدید به مرگ میشه، حتی نمیتونه که آزادانه برای مو دعوی خود تعقیب کنه تا به محکمه برسه. بنان وکیلای مدافع میتونن که اینا در حضور از اینا همراه از اینا من حیث مساعد حقوقی هم کار کنن و یا اینکه وکالت خط شرعی جور کنن، زنایش به خانه باشن، با معلوماتی که میتن با وکیل مدافع اینا قضیه را پیش میبرن.
به خاطر توضیح بیشتر موضوع مصاحبه ای را با باز محمد آموزگار، فعال در عرصه حقوقی و یک تن از مسئولان قبلی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان انجام دادم. آقای آموزگار در شروع سخنانش در مورد برخی عوامل عدم دسترسی زنان افغان به حقوق حقیشان معلوماتی را ارائه کرده میگوید
وقتی بحث قضایای حقوقی و دسترسی زنان به حقوقشان مطرح میکنیم، خوبه که یک اصل دیگر یادآوری بکنیم که یک از اصول پایه‌های حقوق بشری هست به نام اصل تساوی در کنار اصل آزادی و اصل کرامت. مطابق اصل تساوی اگر ما این را بپذیریم، بنابراین زنان هم مانند مردان، مانند سایر گروه‌های اجتماعی به عنوان یک انسان و یک موجود مستقل و آزاد و دارای حقوق شناخته میشه، همونطور که مردان دارای حقوق و آزادی‌های خود هستند. اما متاسفانه با وجودی که این حقوق در قوانین افغانستان و همچنان در شریعت به رسمیت شناخته شده، در شرایط کنونی به دو دلیل من فکر میکنم که زنان یا کمتر به این حقوق دسترسی دارن و یا در بسا مورد هیچ به این حقوق دسترسی ندارن. اولین عامل، اولین چالش و یا صدی که در پیش روی زنان افغانستان قرار داره در شرایط کنونی، حاکمیت فرهنگ و باورهای مرد سالارانه هست که در تمام نقاط افغانستان حاکم هست و زنان بنابراین نمیتونن به صورت آزادانه درخواست یا مطالبه طلاق بکنن. امور رقمی که در شریعت هم گفته شده، مثلا مطابق شریعت طلاق به صورت مطلق به دست مردان هست، یعنی مردان در یک جامعه مرد سالار با روی کرد دینی هر وقتی که خواسته باشه میتونه که زن خود طلاق بده بدون چون و چرا. به او خاطر زنام اگر میخواید درخواست طلاق بکنه که در فقه حنفی به نام طلاق قضایی و در قانون مدنی افغانستان هم تحت عنوان طلاق قضایی مطرح شده این موضوع و در فقه اهل تشیع و فقه جعفری هم تحت عنوان طلاق قضایی مطرح شده. بنابراین زمان زن ها میتونه درخواست طلاق بکنه که اسناد و مدارک کافی را ارائه بکنه، بعد از او درخواست طلاق یا درخواست تفریق بکنه. دادن میراث هم تانوز متاسفانه در داخل افغانستان برای زنان یک تابو حساب میشه، یعنی ما کمتر خانواده هایی را سراغ داریم که خودشان آمده باشند به این حق احترام گذاشته باشند و حقوق را برای خواهرانشان، میراث را که از پدرانشان آنها مانده این را به خواهرانشان یا برای زنها بتن. اگر حق میراث از شوهر خودم یک بر هشت یا یک هشتم را مگر میبرند، ولی متاسفانه کمتر مواردی هست که اونا مستحق شوند، به خاطر از اینکه خانواده شوهرشان به سادگی حاضر نمیشه که حق را برای اونا پرداخت بکنن یا بدن. چالش دوم حاکمیت نظام طالبانی در داخل افغانستان هست که طالبان به شدت با رویکرد شرعی به این قضایا و به این موضوع نگاه میکنه. بنابراین این امر سبب میشه که زنان به حقوق اساسیشان و آزادی هایشان دادگاه و محکمه‌ای که در اونجا زنان حقوق خود محروم میشن و برن مراجعه بکنن هم موجود نیست. اگر هم اونجا محکمه‌ای وجود داره، زنی وجود نداره که مشکلی یک زن درک بکنه و با مشکلات زنان رسیدگی بکنه.
آقای آموزگار، در قدم اول شما را به برنامه خوش آمدید میگیم. ارگاهی زنانی که مشکلات حقوقی دارن و موفق شوند و محاکم مراجعه کنند، و قضایشان چگونه رسیدگی میشه؟
روی کرده نظام طالبانی یک روی کرده ضد زن هست، خودش چالش برانگیز هست. با وجودی که مثلا محکمه وجود داشته باشه، ولی وقتی یک زن در اونجا مراجعه بکنه، دیدگاه یک حاکم، دیدگاه یک قاضی که در سایه و در درون این چنین نظامی مثلا بر مسند قضا نشسته ضد زن هست. بنابراین نمیتونه که حقوق و مطالبات یک زن را به عنوان یک انسان مستقل و آزاد برآورده بسازه. از او خاطر خود از این نظام چالش برانگیز هست، مشکل هست. و اگر زن در محکمه نظام حاکم فعلی در داخل افغانستان هم مراجعه بکنه، به حقوق و آزادی خود دسترسی پیدا نمیتونه، برای اینکه رویکرد و باور نظام و قضا و امثال زنا همه ضد زن هست، چون در اونجا یک مرد نشسته که باور مردانه داره. در یک چنین وضعیتی زن هم اگر به محکمه مراجعه بکنه، بنابراین از حقوق و آزادی‌های خود نمیتونه مستفید شوه و این خود به خود دلالت بر محرومیت زنان از حقوق و آزادی‌هایشان میکنه. وقتی زنان در یک فضای در زیر سایه نظام طالبانی حق اجازه خروج از خانه را ندارن، حق کار ندارن، حق رفتن به مکتب و دانشگاه را ندارن، حق سایر حقوق و آزادی های خود را وقتی ندارن، چطور یک چنین نظامی که از حق تعلیم و حق صحت و حق شرکت در گردهمایی های اجتماعی و حق بیرون رفتن و حق تعلیم و امثال زنا وقتی منکر باشه و حقوق را برای زنان قائل نشوه، رفتن یک زن به محکمه از دید نظام طالبانی دلالت بر بی‌بندوباری زنها میکنه که در اون صورت قطعا طالبان زنان را پیش از اینکه به حقوقشان طالباتشان احترام بگذارن زنان را مجرم خطاب میکنن. بنابراین ما به این نتیجه میرسیم که زنان نمیتونن ما حتی با مراجعه به محکمه نظام طالبانی در چنین وضعیتی به حقوق خود دسترسی پیدا بکنن.
بله، قسمی که از طریق رسانه ها دیدیم و شنیدیم که طالبان برخی زنان و دختران را بنابر دلایل مثل عدم پوشش حجاب و بهانه های دیگر دستگیر، لتکوب و تا زندانی ساختن، آیا این کارشان حیثیت قانونی و شرعی دارد؟
ما حق نداریم در مورد پوشش یک انسان دیگه، حالا چه زن باشه چه مرد باشه هر کسی دیگه باشه، ما ابراز نظر کنیم یا بیایم دخالت بکنیم. دخالت کردن در پوشش آدم‌ها، دخالت کردن در حریم خصوصی آدم‌ها هست. بنابراین متاسفانه نظام طالبانی که بیشتر مشکلاتشان از شریعت آب می‌خوره، بحث‌های اساسی و حقوق اساسی و اصلی که به اصطلاح مشکل جدی فعلا در داخل کشور و جامعه هست، اونا رو رها کردن، اومدن همیشه همین رقم بوده، حالا هم اینا اومدن مثلا روی زنگوش گذاشتن میان میچسبن به حجاب. حالا ببینین بحثی مثلا اگر ما مقایسه بکنیم در درون یک جامعه، وقتی فقر حاکم هست یا فقر حاکم است، فقر زیاد کشنده هست برای مردم، جامعه رو به سمت نابودی سوق میده، یا مثلا پوشش یک انسان، یا مثلا فعلا ترویج موضوع مواد مخدر و یکی مثلا انسان‌ها هر روز معتاد میشن و هزاران انسان به اعتیاد رو آوردن، از کشور فرار میکنن، و یا مثلا شغل ندارن، کار ندارن. این موضوعات بسیار جدی هست، یا موضوع حجاب و موضوع مثلا پوشش یک انسان. به او خاطر هست که متاسفانه اینا همیشه هم میاین و بعضی بسیار بسیار شکلی و به اصطلاح پیش پا افتاده میچسبن، تازه تجاوز به حریم خصوصی آدم ها میساب میشه. بحث پرایوسی و پوشش شما در بحث حقوق بشر و بحث حریم خصوصی میدانیم، یعنی حق حریم خصوصی است، هیچ انسان حق نداره در حریم خصوصی آدم های دیگه به اصطلاح دخالت بکنه و تجاوز بکنه، که پوشش یک بخشی از حریم خصوصی هست. موضوع دیگه ای که با توجه به ای که افغانستان از جمله کشورهای هست مطابق قانون اساسی گذشته ایشان کالا متاسفانه طالبان به او قوانین و اینا به اصطلاح نه رعایت میکنن و نه باور دارن، تمام اسناد بین المللی حقوق بشر را امضا کرده افغانستان از جمله کشورهایی هست که به این اسناد پیوسته، و در اسناد بین المللی حقوق بشر بحث پوشش اینا به اصطلاح بحث حریم خصوصی هست، یک حق انسانی هست و طالبان این موضوع را، این بحث‌های بین المللی را، اسناد بین المللی را، ارزش‌های قوانین بین المللی را نادیده می‌گیره، میآید این را از مجرای شریعت مطرح می‌کنه. بنابراین وقتی از مجرای شریعت مطرح شود، ما از دریچه شریعت نمی‌تونیم مثلا بحث‌های حقوق بشر کنار بیاییم، برای اینکه بحث شریعت یک بحث سطحی از دین هست که تازه عمق دین هم نیست. متأسفانه در اکثر کشورهای جهان سوم که به اصطلاح مسلمان هستند، اونجا بیشتر مشکلات رو هم بحث شریعت مطرح میکنه. تا اینکه مثلا ما طریقت و حقیقت دین رو به اصطلاح روش بحث بکنیم، شریعت هم پوشه اول یا بحث سطحی هست که از دین اینا دارن، با مثلا چند تا حدیث و چند تا روایتی که دارن از خود قرائت‌های سطحی از دین دارن، یعنی مطرح میکنن اون رو و مشکل زا هست، هم در قسمت حقوق زنان، هم در قسمت دموکراسی، حقوق بشر، آزادی‌های انسان، امثال از اینا. به او خاطر هست که ما در نتیجه گفته میتونیم که تعرض به حریم خصوصی آدم ها و چسبیدن به اصطلاح پوشش و حجاب آدم ها، بهانه آوردن این موضوعات برای محروم ساختن زنان از حقوقشان و از آزاده هایشان، از اینکه مثلا در فعالیت اجتماعی شرکت کنن، کار کنن، تعلیم کنن، اینا یک بهانه هست، هیچ توجیه قانونی نداره.
میشه یک مقایسه بکنیم که در حکومت قبلی این گونه مشکلات زنان در محکمه چگونه حل فصل می شد و اکنون که طالبان مسئولیت نهادهای عدلی و قضایی افغانستان را به عهده دارند، چگونه به دوسیه‌های زنان رسیدگی می شد؟
نظام جمهوریت هم مشکلات جدی خود را داشت. مثلا یک از مشکلات جدی که در نظام قبلی بود حاکمیت فساد بود، که حاکمیت فساد فعلا در این نظام طالبانی هم وجود دارد، اما در اونجا زمینه ها و فرصت های هم برای زنان بود. مثلا در محکمه نظام جمهوریت زنای زیادی بود که در نظام قضایی افغانستان، در دستگاه قضایی افغانستان کار میکردن به عنوان قاضی، و از جانب دیگر دسترسی به وکیل مدافع برای زنان مساعد بود. مثلا ما یادیم هست که تعداد زیاد زنان وقتی از حقوق خود محروم میشدن به محکمه مراجعه میکردن، بعد می آمدن به کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، ما توافقنامه‌ای که با دانشگاه کاتب و سایر دانشگاه ها ما داشتیم که اونا کلینیک های حقوقی داشتن، در اونجا وکیل مدافع بوده که ما اونا را مکتوبی معرفی می کردیم، بعد دارایشان یا به صورت رایگان در خیلی موارد وکیل مدافع تعیین می شد و یا خودشان می رفتن وکیل مدافع برای خود تعیین می کردن. دارالوکاله های زیادی بودن که زنا بودن، اونجا می رفتن از حقوق یک زن، یک زنی وکیل دفاع میکرد محکمه و امثال زنا. بنابراین حالا اگر این موضوع رو ما مقایسه بکنیم، اینجا نه قاضی زن وجود دارد در دستگاه طالبان و نه قاضی زن وجود دارد، نه وکیل مدافع زن وجود دارد، نه سارنوال زن وجود دارد و نه پلیس زن وجود دارد. بنابراین در چنین شرایطی که در هیچ بخشی از این نظام زن وجود نداشته باشه، حضور زن مثلا اونجا دیده نشه، یک مرد نمیتونه مشکل زن درک بکنه و نمیتونه مشکل زن را شکایت از او رسیدگی بکنه. نکته دیگه ای که به عنوان یک نکته برجسته وجود داشت، در نظام قبلی مراجع شکایت وجود داشت که برای مدافع اشخاص که حقوقش نقض میشه، به خصوص زنان. مثلا کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یک از نهادهایی بود که اگر زنی در جای شکایتش رسیدگی نمیشد، او میآمد به کمیسیون شکایت میکرد و کمیسیون مطابق اسناد دستداشته خود و همچنین صلاحیت های قانونی که به کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان داده شده بود، میرفت نظام عدلی و قضایی افغانستان را مورد پرسش قرار میداد که چرا این زن یا این مرد این طفل حقش تلف شده، به شکایت از رسیدگی صورت نگرفته. اما در نظام طالبانی فعلی چنین نهادهایی وجود نداره که بیای از حقوق زن دفاع بکنه، یا اگر زن حقش طلب شد یا مرد حقش طلب شد، برو به چنین نهاد شکایت خود را برسانه.
در حکومت جمهوریت قسمی که همه می دانن به خاطر پیگیری قضایای زنان در محاکم وکیل مدافع تعیین می شد، او هم از طبقه زن، حالا به چه شکل است؟
اصلا فلسفی حضور وکیل مدافع در یک قضیه اینه که هر شهروند حقوقدان نیست، یعنی تمام جوانب قضیه را به صورت حقوقی نمیفهمید. از او خاطر نیازمند از این بود که یک وکیل مدافع یا یک حقوقدانی باید می بود تا به صورت قانونی از حقوق از او شخص شاکی یا شخص متضرر باید دفاع میکرد تا عدالت تامین شود، یعنی حق یک شخصی که شاکی هست لا تلف نشود. خب حالا اگر در نظام طالبانی ما به موضوع رو ما مطرح بکنیم، نه وکیل مدافع زن هست، نه دارالوکاله هست که در اونجا زن فعالیت بکنه، وقتی در پروسه قضایی یک زن با وکیل مدافع دسترسی نداشته باشد، از حقوق و مطالبات از زن وقتی دفاع صورت نگیره، قطعاً پروسه قضایی با مشکل مواجه میشه و یک بخش از کار میلن که حضور وکیل مدافع داشتن وکیل مدافع هست.
به نظر شما آیا اکنون در سیستم عدلی و قضایی افغانستان افراد مسلکی و تحصیل کرده هستند که بتوانند به قضایای زنان به صورت قانونی رسیدگی نمایند؟
با توجه به اینکه نظام جمهوریت از هم پاشید و همه تحصیل کرده ها، فقدان ها متاسفانه فرار کردن و کشور ترک کردن، کشور خالی شد، ما در چنین شرایطی که نظام طالبانی حاکم است، یک نظام استبدادی، نمیتونیم این موضوع را به اصطلاح ادعا بکنیم که در یک چنین شرایطی در سایه چنین نظامی قضایا به صورت اساسی و طولی حل و فصل میشه و به قضایای زنان، به شکایات زنان رسیدگی میشه. اما رقم که ما عرض کردیم به دلیل نبود پلیس زن، نبود سارنوال زن، قاضی زن، وکیل مدافع زن و همچنین حضور زن در نظام، وقتی زن حق کار کردن نداشته باشه، وقتی زن حق بیرون رفتن از خانه نداشته باشه، وقتی زن حق دسترسی به سایر فعالیت اجتماعی نداشته باشه، آیا زن میتونه به محکمه مراجعه بکنه؟ بعد ما ادعا بکنیم که آیا واقعا به تمام شکایات از او شنیده میشه و رسیدگی صورت میگیره؟ که قطعا جواب یا پاسخ منفی هست.
خب حالا این تعداد زنانی که مشکلات حقوقی دارن به کجا مراجعه کنن تا به قضایشان به صورت عادلانه پرداخته شده و حقوقشان تلف نشه؟
حالا متاسفانه نه نهادهای مدافع حقوق بشر، مدافع حقوق زنان وجود دارد در داخل افغانستان و نه کدام مرجع بازخواست کننده و رسیدگی دیگه وجود دارد که بیاید مثلا نظام طالبانی را در داخل افغانستان از داخل زیر فشار قرار بده که چرا به قضایای زنان، به مشکلات و حقوق زنان رسیدگی صورت نمیگیره و احترام گذاشته نمیشه. پس بنابراین وقتی مرجع در داخل افغانستان و این مسیر در داخل افغانستان یا فرصت و زمینه در داخل افغانستان منتفی میشه و وجود نداره، یک راه میمونه اینه که مثلا طریق رسانه ها دادخواهی هایی که صورت میگیره در سطح جهان و متوجه ساختن دنیا و همچنین فشار مثلا جهان، فشار مثلا رسانه ها از بیرون، اینی میتونه در قسمت کمک بکنه که نظام طالبانی را زیر فشار قرار بده تا بیای اونا و بخشی حقوق زنان و بخش از شکایت زنان اونا توجه بکنن، رسیدگی بکنن و احترام قائل بشن. از او خاطر من فکر میکنم در داخل افغانستان فعلا این زمینه ها یا وجود نداره یا اگر وجود دارم خیلی کم هست و خیلی هم نادر هست و خیلی ضعیف هست و میترسه ممکنه کسی بیای این موضوع را ادعا بکنه، مطرح بکنه. خود زنها میتونه که صداهایشان را بلند بکنن، مردهایی که به اصطلاح مدافع حقوق زن هستن از طریق رسانه ها، از طریق مثلا فضای مجازی این بحث را مطرح بکنه، از یک طرف توجه جهان جلب کنه، از طرف دیگه نظام طالبانی را زیر فشار قرار بده. من فکر میکنم تنها رایی که فعلا باقی میمونه همین هست.
خیلی ممنون آقای آموزگار از حضورتان به برنامه و صحبت هایتان. بخشی از بیانیه نمایندگی اتحادیه اروپا هم آمده است که در افغانستان همه ضمانت‌ها در سیستم حقوقی برداشته شده و این کشور توسط احکام اداره می شود. در حالی که قضات، سارنوالان و وکلا از سیستم حقوقی حذف و همچنین زنان از تمام بخش‌های جامعه حذف شدند. با امید این که مشکلات زنان افغان در همه عرصه‌های زندگی حل گردد، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. تلاش ما این است تا راه حل های مناسبی برای مشکلات زنان در عرصه های مختلف زندگی جستجو گردد. هرگاه شما هم نظریات و پیشنهاداتتان را به خاطر بهبود برنامه برای ما ارسال می کردید، به این شماره واتساپ پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو زادی 00420-221-124-601. این بود داشته های برنامه امروزی. تا بعد، علایارو مددگارتان.
مهمان آزادی.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان مهمان آزادی خوش آمدین. این بار مهمان ما محترم آقای محمد یونس جامع، تصحیب کار و کپی نویس هستند که در هرات تشریف دارند. بهتر است از خودشان بشنویم. بله استاد محترم، خوش آمدین به برنامه. در قدم اول مثل همیشه از شما خواهش میکنیم که به شنوندهای عزیز ما خود را به زبان خود معرفی کنین. بفرمایین.
ادب نه کسب عبادت، نه سعی حق طلبی است، به غیر خاک شدن هرچی هست بی ادبی است. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما جناب آقای ظریف ارجمند، شنوندگان گرامی و همکاران بزرگوار شما. بنده محمد یونس جامی، یک تن از هنرمندان کوچک شهر باستانی هرات که در بخش تذهیب و خوشنویسی خطوط کوفی کار میکنم.
بله استاد محترم، شما چطور شد که این رشته را انتخاب کردین؟
شوق و علاقه داشتم به زیبانویسی که الحمدلله خانواده هم و والدین هم بسیار کمک کردن و از سال تقریبا 1382 نزد جناب استاد عبدالجلیل توانا، یکی از هنرمندان برجسته بخش خوشنویسی و همچنین کاشی سازی افغانستان، رفتم خدمت جناب استاد و خوشنویسی را از خط نستعلیق شروع کردم و چند سالی ادامه دادم تا ای که در سال 1388 وارد پاهنزه یا دانشکده هنرهای زیبای هرات شدم و رشته مینیاتور انتخاب کردم.
امی رشته که شما انتخاب کردین ای چی هست؟ یعنی تذهیب کار چی مانا؟
متاسفانه بیشتر دوستان و بزرگواران در مورد تذهیب کمتر می دانن. تذهیبی که یکی از هنرهای اصلی و یکی از هنرهای قدیمی ای خطه هست و مکتب هرات و سرآمد تمام مکاتب در بخش تذهیب و مینیاتور می باشه. اگر ما خواسته باشیم در مورد تذهیب بگیم، تذهیب از کلمه عربی هست که از ذهب به معنای طلا و طلاکاری و زرندود گرفته شده که میتوان از نقش های بدی و زیبا جهت هرچی زیباتر ساختن متون قرآنی، کتاب های ادبی و همچنین کاربردهایی که داره در بخش و در تزئینات و در زیبا ساختن مساجد، اماکن مقدس و همچنین بعضی از منازل که در او رجال برجسته هستند و سلاطین بودن و در کل یک هنر زیبا و ظریف می باشد. قدامت تذهیب تقریبا برمیگرده به دوره ساسانی ها که از همون ظروف و بعضی از حکاکی هایی که از اونها به جا مونده، در اونها بعضی از نقش ها ما میبینیم و بعد از ای که اسلام عزیز روی کار آمد، تذهیب همچنان در نزد هنرمندان جایگاه موالای داشت و کم کم در ادوار مختلف تذهیب هم رشد عالی کرد که در میتوان در دوره سلجوقی ها، قوری ها، الخانی ها و تیموریان و بعدها صفوی و همچنین تا دوره فعلی و دوره معاصر ادامه داره و دوستان و بزرگواران و هنرمندان همت میگمارند و کار میکنند هنوز. در تذهیب طلا رکن اصلی می باشه. در کنار طلا که ما در نقش ها استفاده می کنیم، از رنگ های معدنی و همچنین از رنگ های نباتی بر کاغذ های دستسازی که اونها رو بعد خود هنرمند اونها رو آهار مهره می کنن، و این آهار مهره یعنی که آماده میشه یا مو بستر از او آماده میشه برای اجرا. در خود تذهیب به شکل های مختلف اجرا میشه طرح ها از او، که شمسه یکی از اصلی ترین طرح ها و شناخته شده ترین طرح ها خود همین نقش شمسه می باشه، و صفحاتی مثل صفحات آغازین در قرآن شریف، سرلوها و ترنج ها شامل تذهیب می باشه که اینها بیشتر در کتب و همچنین در دیباچه ها و جنگ های هنری اینها بیشتر مورد استفاده قرار می گیره.
خب منظور از کپی نویسی زیادتر شاید خطاطی باشه، یعنی یک نوع از خطاطی باشه که بسیار شنیدیم در این مورد، منتها نمی فهمیم امو تکنیکای ازیره چی اهمیت داره و کدام نقاطش مهم است، من حیث تماشاچی به چی چیزا ما باید توجه کنیم.
در خصوص این سوال شما باید عرض برسانم که خط کوفی یکی از پرکاربردترین خطها در صدر اسلام بوده و یک خط بسیار زیبا و خطی هست که امروزه میشه بزو گفت یک خط گرافیکی. قانون خاص خود خور داره، الفبای مخصوص خود خور داره که باید کسایی که دوست داشته باشن با این هنر آشنا بشن و بتوانن این خطر بخوانن. کافیه که فقط یکی دو جلسه نزد استاد مراجعه کنن یا در اینترنت سرچ کنن الفبای از این خطر ببینن و پیدا کنن، و بعد از او بسیار بسیار خط شیرین و یک خط دلچسب و زیبا هست و همچنین برای خوانندگان بسیار دلچسب خواهد بود. ما انواع و اقسام خطوط کوفی داریم که من خودم شخصا دو نوع خود خط کوفی کار میکنم، یکی خط کوفی مصحفی که از صدر اسلام کاربرد داشته تقریبا تا 3 قرن، تمام رسم الخط و مکاتبات مردم و دولت با این خط نوشته می شده. بعد از او خطهای مغربی هست و خط کوفی فاطمی هست، معقلی هست. در تمام ادوار هر کدام از خود خود یک نوع خط کوفی ابداع کردن که در دوره تیموری ها هم الحمدلله این خط باز مورد توجه قرار گرفت و در دوره تیموری ها هم به این پرداختن، و یک نوع کوفی به نام کوفی تزئینی در دوره تیموری ها هم می نوشتن که در کنار خط های مثل سلس و نسخ و ریحان کوفی هم جایگاه خاص خود خور داشت و از او استفاده می کردن.
استاد محترم، هر هنرمند علاقه داره که بیننده داشته باشه یا کسایی باشه که به هنرش احترام بگذارن، تشویق بکنن، شما در این ساحت چقدر راضی هستین؟ چقدر کسا هستن که شما را تشویق بکنن، به هنر شما احترام بگذارن؟
هنرمند در جامعه هست، از متن و از داخل خود جامعه برمیخیزه و جامعه هست که هنرمند در می سازه و همون میشه گفت رهنمایی ها و انتقادات، پیشنهادات و تشویق های همون جامعه و خود همون دولت یا همون کسایی که در رأس قرار دارن باعث میشه که هنرمند در جایگاه بالای قرار بگیره و دیده بشه. متاسفانه در کشور ما کمتر به این امر توجه شده. نمیگم که ما مورد بیمهری قرار گرفتیم، بیمهری از طرف دولت و مسئولین امر بوده و هست، و الحمدلله باز مخاطبین خاص و خونگرم خود خورم داریم که همون مردم ما هستن و دوستداران هنر هستن که همیشه مورد تشویق و ترغیب قرار میدن و ما دلگرم میشیم بزی که بتوانیم ادامه بدیم و نگذاریم که این هنر راه از این هنر خاتمه پیدا کنه و در آینده ها کسی نباشه که به این هنر آشنایی داشته باشه. هنرمند بدون پشتیبانی دولت و رجال برجسته متاسفانه کاری انجام داده نمیتونه و هنرمند همیشه تحت حمایت حکومت بوده، چنانچه در اگر ما به تاریخ رجوع کنیم در دوران تیموری ها که مکتب امروز مکتب هرات جزء مفاخر هنری شرق می باشه، وقتی ما در داخل و در بطن از او فرو بریم میبینیم که هم حکام وقت اینها حامی هنر و هنرمند بودن که امروز تقریبا 500 و خوردی سال میگذره از او باز هم جایگاه هرات در جایگاه رفیع و بلند قرار داره. ای نشان به زی میده که هنر در ای خط رشد میکنه و لازمی از او ای هست که هنرمند مورد تشویق و ترغیب و حمایت قرار بگیره. اگر هنرمند مورد حمایت قرار بگیره حتما هنر در این خطه رشد پیدا میکنه و کسایی هستن که این هنر رو به پیش ببرن.
بله استاد محترم، از احترام گذشته مهمترین مسئله معیشت روزگار است. آیا کسایی که در این ساحه کار میکنن درآمد خوب اقتصادی دارن ندارن، یا مثل دیگه ساحات واری بخورنی میر یک چیز بدست میآید؟ امکان از این که در این ساحه سرمایه گذاری شوه مثلا در دیگه ممالک، زیادتر در ساحه توریسم بسیار زیاد فروش داره، مثلا خطاطی ها، نقاشی ها، رسم ها، از این قبیل مسائل دستکاری بسیار زیاد طرفدار داره، فروش داره. شما در این ساعت چی فکر میکنه؟ تر یک چیز امکان داره در افغانستان یا نه؟
متاسفانه از لحاظ اقتصادی هنرمندایی که در این بخش و بخش های دیگر فعلا در افغانستان کار میکنن متاسفانه یک حامی ندارن و متاسفانه دولت هم با اونها همکاری لازم که باید داشته باشن ندارن متاسفانه، چون دولت ما هم نوپا هست و متاسفانه تا فعلا خیلی به این امر نپرداختن. اگر نهادهای باشه که اسپانسر بشه و بتونن که هنرمندار حمایت بکنن، حمایت های مالی و همچنین بستر فراهم بکنن تا هنرمندا بتونن کار کنن با خیال راحت، حتما کارهای بسیار بسیار فاخر تولید میشه که تمام توریست ها و کسایی که در بازار هستن بتونن از این هنرها استفاده بکنن و بتونن فرهنگ و هنر این مردم رو با خود داشته باشن در هر جایی که هستن.
خب رشد از این موضوع زیادتر به کی مربوط میشه؟ یعنی این یک چیزی است که از طرف فامیلی ها والدین باید ترویج شد و تشویق شد که اولادایشان زیادتر به این ساحه توجه کنن، یا این که پالیسی دولت باشه، یا این که تشویق مردم ضرور است، و یا ای که سرمایه گذاری ضرورت است. چی شوه که این ساحه بسیار زیاد مهم رشد بکنه؟
ببینین روی هر چیزی که آدم سرمایه گذاری کنه نتیجه از اون حتما به دست میاره. ای که باز خواسته باشه یک سرمایه گذار روی هنر سرمایه گذاری کنه از نظرم هیچ تاوانی نمیکنه. هنر و اثر هنری هرچی از رو از او بگذره و قدمت از او بیشتر بشه قیمت از او بالاتر میره و سرمایه گذار تحت هیچ شرایطی خوشبختانه ضرر نمی کنه کسی که در این راستا سرمایه گذاری کنه. متاسفانه برای فعلا بازار آنچنانی ما در هرات و افغانستان نداریم که هنرمندا بتونن از طریق هنری که دارن زندگی خور به پیش ببرن. اگر یک افرادی یا ای که نهادهای مشخص اینها بیاین و اسپانسر بشن و دوستان و هنرجویان اینا تشویق بکنن، هم از لحاظ روحی و هم از لحاظ مالی. من مطمئنم که آثار بسیار بسیار زیبای خلق میشه که بتونه در بازارهای جهانی جای خود خور باز بکنه و این به نفع همگی هست، چی جامعه خود ما و چی هنرمند و همچنین به کسی که اسپانسر میکنه. اسپانسر به همون مواد و به همون منفعت خود میرسه، هنرمند هم هنر از او خلق میشه و میتونه از طریق هنر خود زندگی خود پیش ببره و به جامعه فایده که میرسه اینه که نگرشی که در مورد افغانستان بیرونی ها دارن، نگرش ما میتونیم از این طریق تغییر بدیم و برای از اونها بفهمانیم و که افغانستان هم هنرمندانی وجود دارن، کسایی هستن که به زیبایی فکر میکنن، به صلح و امنیت و آرامش فکر میکنن و میتونن که فرهنگ و هنر خود خور به جهانیان هم عرضه بکنن.
حالا اگر کمی درباره کار خودتان بگوین به شنوندای عزیز رادیو آزادی که در کدام ساحه زیادتر شما موافقت به دست آوردین و کدام اثر شما کدام جایزه گرفت و در کدام ساحه آرزو دارین که بیشتر کار کنین، رشد کنین؟
هنرمند در جامعه هست، از متن و از داخل خود جامعه برمیخیزه و جامعه هست که هنرمند در میسازه و همون میشه گفت رهنمایی ها و انتقادات، پیشنهادات و تشویق های همون جامعه و خود همون دولت یا همون کسایی که در رأس قرار دارن باعث میشه که هنرمند در جایگاه بالای قرار بگیره و دیده بشه. متاسفانه در کشور ما کمتر به این امر توجه شده. نمیگم که ما مورد بیمهری قرار گرفتیم، بیمهری از طرف دولت و مسئولین امر بوده و هست و الحمدلله باز مخاطبین خاص و خونگرم خود خورم داریم که همون مردم ما هستن و دوستداران هنر هستن که همیشه مورد تشویق و ترغیب قرار میدن و ما دلگرم میشیم بزی که بتوانیم ادامه بدین و نگذاریم که این هنر راه از این هنر خاتمه پیدا کنه و در آینده ها کسی نباشه که به این هنر آشنایی داشته باشه.
به نظر شما یا پیشنهاد شما چی است که این ساحه در افغانستان رشد کنه؟ پیشنهادتان به مسئولین امور چیست؟ مثلا در ساحه معرف در این ساحه توجه شوه یا ای که به شکل خصوصی رشد بکنه؟
یا عواملی که فرمودین همگی لازم و مهم و حیاتی است برای تخلیق هنر و اثر هنری. ابتدا باید خود دولت پشتیبان هنرمند خود باشه، یک ارگان بسیار قوی و کسایی که در رأس قرار میگیرن از دانش بالای هنری برخوردار باشن و بتوانن هنرمند در درک بکنن که تا بتونه هنرمند آثار نابر خلق بکنه. در خانواده ها هم باید تشویق و ترغیب باشه و خود خانواده ها ابتدا باید با سواد و علم هنر آگاهی پیدا کنن تا بتوانن اولاد خود خور در این راه بگذارن که کار بکنن. ببینین روی هر چیزی که آدم سرمایه گذاری کنه نتیجه از اون حتما به دست میاره. ای که باز خواسته باشه یک سرمایه گذار روی هنر سرمایه گذاری کنه از نظر من هیچ تاوانی نمی کنه. هنر و اثر هنری هرچی از رو از او بگذره و قدمت از او بیشتر بشه قیمت از او بالاتر میره و سرمایه گذار تحت هیچ شرایطی خوشبختانه ضرر نمی کنه کسی که در این راستا سرمایه گذاری کنه.
بله، از اشتراکتان به نمایشگاه ها نگفتین بر ما.
من الحمدلله در نمایشگاه های داخلی و بین المللی زیاد شرکت کردم، که از جمله در نمایشگاه های حضوری که بود در هندوستان، در ایران و همچنین در الجزایر و خود افغانستان و هرات، نمایشگاه هایی که برگزار شده در اینها شرکت کردم و در نمایشگاه های مجازی که از سوی فستیوال های بزرگ برگزار میشه در هند، مراکش، فرانسه، در موزه گیومه فرانسه با دو تن از اساتید دیگر یک نمایشگاه داشتیم، در ترکیه، در امارات، در سوریه، لبنان، عربستان سعودی و در ایران. اینها کشورهایی بوده که من در اونها به نمایشگاه ها از اونا شرکت کردم و الحمدلله در نمایشگاه های داخلی اغلب عناوین مختلف را کسب کردم و یک جایزه بیرونی هم دارم از کشور مراکش که در بخش تذهیب مقام اول از آن خود کرده بودم در سال 2022. یک نمایشگاه انفرادی در هرات برگزار کردم در دانشکده هنرهای زیبا با آثاری از تذهیب و خوشنویسی کوفی. انشالله رحمان در یک نمایشگاه دیگر هم برای امسال سال 2024 در 21 فوریه به کشور مروکو یا همون مغرب یا مراکش دعوت شدم که انشالله رحمان به او نمایشگاه و او فستیوال بزرگ هنری هم شرکت میکنم. امیدوارم که بتوانم یک سفیر کوچک هنری از افغانستان در او فستیوال و در او نمایشگاه باشم و بتوانم که نمایندگی بکنم از هنر تذهیب هرات و همچنین خوشنویسی کوفی هرات و افغانستان. متاسفانه بلیت و تکت رفت و برگشت از افغانستان یا از ایران تا کازابلانکا به عهده خود من هست. امیدوارم که یک کسر پیدا کنم یا یک اسپانسر پیدا کنم که همین تکتر متقبل بشن. من به زی سفر رفته میتونم، در غیر از این صورت شاید به این فستیوال هنری مروکو یا همون مغرب متاسفانه شرکت نکنم.
بله استاد محترم، بالاخره شما کسایی که مثل شما هستن در بین خود اگر اتحادیه داشته باشین یا کوپراتیو داشته باشین با هم مشترکاً کار بکنین و بتانین که در این راستا بهتر کار کنین، عاید بهتر بکنین، حتی شرکت بسازین، اموال یا تولیداتتان به خارج بفرستین یا در نمایشگاه های بین المللی بفرستین، از این قبیل مسائل آیا میتونین یا دولت حمایه میکنه یا نمیکنه؟
عرض به خدمت با سعادت شما ای که هنرمند بدون پشتیبانی دولت و رجال برجسته متاسفانه کاری انجام داده نمیتونه و هنرمند همیشه تحت حمایت حکومت بوده، چنانچه در اگر ما به تاریخ رجوع کنیم در دوران تیموری ها که مکتب امروز مکتب هرات جزء مفاخر هنری شرق می باشه، وقتی ما در داخل و در بطن از او فرو بریم می بینیم که هم حکام وقت اینها حامی هنر و هنرمند بودن که امروز تقریبا 500 خوردی سال میگذره از او، باز هم جایگاه هرات در جایگاه رفیع و بلند قرار داره. این نشان بزی میده که هنر در این خط رشد میکنه و لازمی از او ای هست که هنرمند مورد تشویق و ترغیب و حمایت قرار بگیره. اگر هنرمند مورد حمایت قرار بگیره حتما هنر در این خط رشد پیدا میکنه و کسایی هستن که این هنر رو به پیش ببرن. برای رشد هنر و هنرمند، ابتدا باید هنرمند خود از او رشد بکنه. حمایت اساسی باید از طرف دولت بشه، برگزاری ورکشاپ ها در داخل و خارج از کشور و عرض به خدمت شما برگزاری نمایشگاه های هنری چی در داخل و چی در خارج از کشور و دعوت از هنرمندای خارجی در افغانستان و بالعکس انتقال هنرمندای داخلی با همراه آثار از اونها در فستیوال های هنری و همچنین در نمایشگاه های بیرونی. ایجاد گالری ها میتونه بسیار مفید باشه و همچنین تربیه شاگرده ها. اینها راهکارهایی که میتونیم ما هنر در افغانستان توسعه و رشد بدیم.
محترم آقای محمد یونس جامع، امیدوار هستم که به آرزوهایتان نائل آیین. با این امید از شما خداحافظی میکنم. بسیار زیاد تشکر از مصاحبه اختصاصیتان برای رادیو آزادی.
کمی صبر و قرار ای دل، بهار آمد بهار آمد بهار ای دل، ولی من انتظارم انتظار ای دل، و دربار علی یار جوان مردان به نالم از جدایی زار زار ای دل، خوشا بر حال آن که با باغ شهر سر و سامان گرفته، کشیدم درد و رنج بی شمار ای دل، گرفته خاطرم از روزگار ای دل، بیا با هم بریم سوی مزار ای دل، که دریابیم کمی صبر و قرار ای دل، بهار آمد بهار show sure.